که مردم رو تو گرفتاری ها نجات بده، مخلوقات رو نجات بده، هر وقت گیر افتادن برن در خونه اون. سوال شد از خدا، این روایت رو امام جواد علیه السلام نقل میکنه تو بهار علامه مجلسی است، اونجا تو عالم زر سوال کردن این شفاعت رو در ازای چی عطا میکنی؟ خدا بلای کربلا رو نشون داد، گو اگر کسی میخواد زیر بار شفاعت بره، مقام شفاعت رو حائز بشه، باید زیر بار این بلای بزرگ بره. بلای کربلا رو اگر کسی بتونه تحمل کنه صاحب مقام شفاعت میشه. امام جواد علیه السلام میفهمد تنها کسی که زیر بار این بلای بزرگ رفت وجود مبارک ابا عبدالله حسین علیه السلام. خدا باش عهد کرد سه مرتبه، حسین حاضر این بلا رو تحمل کنی؟ عرضه داشت بله. حاضر این بلا رو تحمل کنی؟ بله. حاضری تحمل کنی؟ بله. حسین این بلای بلای عادی نیست، طرف هایی که تو میخوای نجاتشون بدی زن هستن، مرد هستن، کودک هستن، دختر بچه توشون هست، پسر بچه توشون هست، جوان هست، پیر هست، برای همشون آورده ای داری؟ حسین برای جوانهای امت چی داری که نجاتشون بدی؟ عرضه داشت خدای جوانهامو فدا میکنم. حسین برای زنهای این امت چی داری نجاتشون بدی؟ گفت خدای زن و بچه‌مون فداشون میکنم. حسین برای بچه های خردسال این امت چی میاری؟ گفت خدای بچه های خردسالمو میارم. برای دختر بچه ها چی میاری؟ رقیه‌مو میدم، فدا میکنم. نه فقط اینها رو فدا میکنم که خدایا خودم رو هم فدا میکنم، نه فقط خودم رو فدا میکنم که هرچی دارم فدا میکنم، به عمامم دلخوشم، عمامم هم میبخشم، لباسم میبخشم، انگشترم رو میخوان انگشتم هم باش میدم بره، نمیگذارم کار بمونه، فقط این مردم نجات پیدا کنن. لذا وقتی خواست حرکت کنه از مکه به سمت عراق، وقتی عبدالله ابن عباس، وقتی محمد حنفیه اومدن پرسیدن چرا میری، نگفت من میخوام برم کربلا، فرمود ان الله شاء ان یراک، خدا میخواد من کشته بشم. گفتن پس حداقل زن و بچه رو نبر. گفت نه، اینها که یه سفر عادی نمیان، این سفر مقدمه اسارت اینهاست. ان الله شاء ان یراهن سوایا، خدا دوست داره زینب رو اسیر ببینه، چون با این اسارت امت من نجات پیدا میکنه. این بلا رو سید الشهدا علیه السلام به جون خرید، شد صاحب مقام شفاعت کلیه. لذا تو روایات داریم روز قیامت که میشه، فکر نکن این قدم هایی که برداشتی، این سختی هایی که تحمل میکنی کسی نمیبینه، همه تک تک نفس های شما تو این راه ثبت و ضبط شده. مأمورهای ویژه‌ای دارید، دائم دارن شما رو رصد میکنن. فکر نکنی همینجوری خودت بودی که راه افتادی اومدی به سمت کربلا، اصلا اینجوری نیست. دست من و تو نیست اگر نوکرش شدیم، خیلی حسین زحمت ما را کشیده، تو نبودی پا شدی اومدی، امام حسین دستتو گرفته به زور داره میکشه. حالا من اهلش باشم این دستم رو پاک کنم، دست امام حسین تو دستم میبینم، امام همه کار کرده برای من شما. لذا روز قیامت صف برای شفاعت تشکیل میشه، همینجوری به ردیف حضرت فرمود 1000 صف میشه برای شفاعت، 999 صفش رو امام حسین شفاعت میکنه. حتی حضرت فرمود اون یک صف باقی مونده برای صدیقینه، امام حسین در رأس صدیقینه، برای شهداست امام حسین سید الشهداست، برای مؤمنین امام حسین امام مؤمنین، امام تو اونم شریکه، امام تو اون هم شریکه. حالا امام حسین این بلا رو تحمل کرد، خدا بهش رزق داد، بهش امتیاز داد، گفت آقا تو تحمل کن بقیهش با من، من یه کاری بکنم که هر کس بخواد بیاد در خونه خدا باید بگه یا حسینو بیاد. نزدیکترین راه به الله حسینه، هر کس بخواد بیاد باید بگه حسینو بیاد. هر کسی اهل این نیست بره ذکر بگه، هر کسی اهل این نیست بره نماز شب بخونه، ولی من یه کاری میکنم که اینا بچه های شیرخوارشون هم بیارن تو مجلس تو، شیرخوارگان راه بندازن، دختر بچه های 3 ساله تو عالم راه بندازن، بچه هاشونو پیشونی بند ببندن، لباس مشکی براشون بخرن، کاری میکنم از بچگی بگن حسینو بزرگ شد. واقعا هم همین اتفاق افتاده، واقعا هم همین جوریه. ما الان نگاه کنی محبت امام حسین فقط مخصوص مؤمنین کمل نیست، بچه های کوچیک ما همینجوری میگن این اربعین امام حسین میشه ما بریم؟ غیر این خدا وکیلی چند نفرتون، همه تون شاید خیلی ها تو اینجا باشید کلی جامونده پشت سرتون دارن شما رو دعا میکنن، پدر، مادر، برادر، خواهر، حتی بعضی ها بچه هاتون، خواهرزاده هاتون دوست نداشتن بیان. کی میگه دوست؟ یکی بلند شه بگه بچه های فامیل ما دوست نداشتن بیان. خدا کاری کرده حتی بچه های دو سه ساله ما اینجوری سینه بزنن بگن حسین حسین حسین. واقعا اینجوریه. چرا؟ چون بلاش او تحمل کرد خوشیش ما بکشیم. اون موقعی که رقیه اینجوری به سینه میزد میگفت حسین، از خوشی نبود، از درد بود. ولی من و تو وقتی میزنیم میگیم آخش جانم حسین، جانم حسین. واقعا همینطوریه. ما با عشق میگیم، لذت میبریم، صفا میکنیم. دیشب یه عالم بزرگواری بعد از روزه به من تو کربلا گفت عجب خوشحالی داره بعد از روزه سیدالشهدا، آدم جیگرش حال میاد. گفتم بله، چون جیگر خیلی ها سوخت که جیگر من و شما حال بیاد. تو همین مسیری که تو با چه لذتی همه میگن خوش آمدید، هل بیکم یا زوار، خوش آمدید، خوش آمدید. اینجا هیچ که به اهل بیت ما خوش آمد نگفت. از همین جا رد شدن دیگه. کوفه سمت همین نجفه. ببین چقدر از تو تکریم میکنن و تجلیل. یه مسیر 80 کیلومتری نوکر داری که تو برسی به حرم امام حسین. اما یه مسیر 80 کیلومتری اینها رو زدن. چون میگفتن حسین. اینها رو آزار دادن چون میگفتن حسین. بلاشو امام حسین تحمل کرد، خوشیش به من و شما رسید. خیلی ما بهمون سخت بگذره میگیم عرق کردیم، گرم بود، گرم بود. عجب، یعنی روز عاشورا گرم نبود؟ گرماش جوری بود لباش مثل دوتا چوب خوش شده بود سید و شهدا علیه السلام. لبهاشو میجوید از شدت گرما و تشنگی آقای ولی شده. گرم بود میدونم. حالا من و شما یه رزقی بهمون دادن، یکم جگرت حال بیاد این تیکشو بهش. من و شما زائریم. یکی از رزقهایی که خدا به سید الشهدا عنایت کرده بحث زیارتشه. من و شما هممون زائریم، هیچ کدوممون اهل کربلا نیستیم، هممون زائریم. هر کسی از یه گوشه کناری با هزار امید و آرزو پاشده اومده کربلای امام حسین. واقعا اینجوریه. هیچ کس بی نیت هم نیومد. هر کسی قدمهاشو به نیت یک کسی هم حتی میبینی شمارش کرده، تسبیح انداخته، بابام، مامانم، برادرم، خواهرم، برای هر کدومشون 10 قدم برم، خانومم، خواهرزادم، اون مریض گوشه بیمارستانی که گفت میری کربلا التماس دعا. خب ما زائریم. حتی مثل من برای پدرم که هیچ وقت کربلا رو ندید، آرزو هم داشت، خیلی سالم روزه امام حسین برای مردم خون، ولی یه بارم نتونست کربلای امام حسین رو ببین. برای همه اونایی که گفتن از جوانی به پیری رسیدیم، عاقبت کربلا رو هم ندیدیم. برای شهدا، شهدای مدافع حرم، برای اساتید، حقداران، ما زائریم. یکی از رزقهایی که خدا به برکت سیدالشهدا علیه السلام به همه من و شما عنایت کرده، رزق زیارته. و به قدری این رزق زیارت سیدالشهدا عجیب و غریبه که خدا میدونه. یعنی اصلا وادی سیدالشهدا یه وادی است که غیر از خدا و اهل بیت هیچ که نمیفهمه چیه. ما خیلی که بفهمیم میگیم هیچ وقت دو دوتا شارتا نمیشه. همه معادلاتش با معادلات عالم فرق میکنه. باید بدترین انسانهای روی زمین امام حسین دستشونو میگیره. خطاکارترین آدم ها رو امام حسین دستشون میگیره. معادلش مثل با همه فرق داره. هر کس دیگری با حر مواجه میشد، اونم زیارت رفت دیگه، هر کس دیگری با حر مواجه میشد حر رو نمیبخشید. اما امام حسین نه تنها بخشیدش که حتی به روش هم نیورد، به رخش هم نکشید. بعضیا به من میگن آقا ما خیلی گناهکاریم، الان میریم زیارت تکلیفمون چیه؟ تکلیف کاملا روشنه. تو تا اینجا اومدی مثل روزی که از مادر دنیا اومدی پاکی. اصلا وادی امام حسین جای گناهکاران نیست. من حرف آقای بنی فاطمه عزیز یه بار تو روزه زد، انقدر خوشم اومد، با تمام وجود این حرف رو درک کردم، چون عین روایات بود. گفت مجلس امام حسین جای گناهکاران نیست، جای پشیمون هاست. بعد من دیدم درست میگه، اصلا تو حرکت میکنی به سمت امام حسین، گناهانت بخشیده است، فقط میای به سمت امام حسین میگه غلط کردم، دیگه انجام نمیدم، من قول میدم دیگه خطا نکنم، من راست میگم دیگه خطا نمیکنم، جای پشیمون هاست، جای گناهکار نیست. واقعا همینجوره. این رزق زیارت، اینو ساده بهش نگاه نکنید. خیلی از شما مهمون امروز این موکبید، فردا اینجا نیستید. من به شماها دارم عرض میکنم، از اینجا که حرکت میکنی به سمت زیارت سید الشهدا، با یه نگاه ویژه‌ای برو کربلا. چرا؟ چون تو تعریف زائر گفتن، زائر اینم رزق روزه ما، چون تو تعریف زیارت گفتن زائر، میدونی به کی میگن؟ زائر به کسی میگن که وقتی حرکت کرد به سمت زیارت سید الشهدا علیه السلام، همه افراد و علاقه ها و اشتیاق ها رو پشت سر میذاره، میگه من به غیر از امام حسین به هیچ چیز دیگری فکر نمی کنم. تعریف عربیش اینه، زائر به کسی میگن که غیر از مزور از همه عدول میکنه، از همه دست میکشه. دیگه میبینی موبایلش هم از دسترس حتی خارجه، میگه تا برسم کربلا کسی با من کار نداشته باشه، میخوام این دو سه روز خودم باشم و امام حسین. آقا غذا صورت چی خوردی؟ میگه من چه میدونم چی خوردم. میگن بابا این همه پذیرایی؟ میگه من فقط منتظر بودم ببینم امام حسین کی به من خوش آمد میگه، مگه من اومدم اینجا غذا بخورم؟ غذاهای بهتر از این تو خونه خودم میدادن، آب خوشگلتر تو خونه خودم میدادن، میوه خوشگلتر تو خونه خودم میدادن. من این همه خرج کردم، این همه سختی کشیدم، دو شب لب مرز بمونم بعد بیام اینجا بگم غذا خوردم؟ اصلا. پس برای چی اومدی؟ من فقط اومدم ببینم این لبخند رو لبای امام حسین میشینه، ببینم میتونه یکی بگه باریکالله مادرم خوشحال شد تو پاشدی اومد. واقعا همینطوره. زائر کسیست که نیتش این باشه. لذا اگر بعضیامون، من میدونم همه تون هستید، اما اگر بعضیامون تا حالا به هر دلیلی اومدیم کربلا، بیا روش عوض کن، بگو حسین جان این همه سختی نکشیدی که من بیام اینجا خوشگذرونی کنم، من اومدم به خودت برسم و فقط تو رو میخوام، تا به تو هم نرسم بر نمیگردم. چرا؟ از نظر جسمی بر جسمم بر میگرد، اما چه فایده داره دلم تو حرم جا بمونه؟ خودت رو همراه دلم بفرست ایران، بذار من همیشه با تو زندگی کنم. زائر تعریفش اینه، یعنی به هیچ چیزی غیر از امام و حجت خدا فکر نکن. نتیجه این زیارت چی میشه؟ نتیجه این زیارت میشه که انسان، امام صادق علیه السلام تو کامل الزیاراته، معتبرترین کتاب حدیثی شیعه کامل الزیاراته، حضرت فرمود آدم بدبخت میره کربلا زیارت، شقی بدبخت میره کربلا خوشبخت برمیاد. لذا بزرگان بعضی وقتا میگن، طرف میاد میگه آقا من آدم گناهکاریم، زورم به گناهام نمیرسه، زورم به دلم نمیرسه، زورم به این چشمم نمیرسه، آقا توی این مشایم چشمم یه وقتایی میچرخه، چه کار کنم؟ میگن آقا امام صادق تضمین داده، برو کربلا امام حسین رو زیارت کن، برگردی درست میشه، بری کربلا برگردی درست میشی، چون این یه رزق ویژه است که خدا به امام حسین عنایت کرد. لذا حواست باشه، زائر امام حسین یک، از همه کس غیر از سید الشهدا دست میکشه، چشمشو به روی همه چیز غیر از امام حسین علیه السلام میبنده، چون زائر امام حسین فقط زائر امام حسین نیست، زائر خود خداست. تو روایات اینو داریم، من زار الحسین به کربلا کمن زار الله فی عرشه. یه صلواتی به احترام جد و جده سادات بفرستید. این صلوات که در شأن جد و جده سادات ما هیچ وقت نمی فرستیم، ولی در شأن زوار امام حسین یه صلوات بفرستیم. پس ظاهر امام حسین یک، از هر کسی غیر از امام چشم می‌پوشه، مراقب همه رفتارهاش هست، مراقب فکرش هست، مراقب دلش هست که من این همه سختی رو تحمل کردم باید به کجا برسم. نکته دومی که در بحث زیارت بهش باید خیلی توجه کنیم اینه که زائر امام حسین علیه السلام باید دائم مشغول ذکر خدا باشه. چرا؟ چون اساساً زائر امام حسین زائر خداست. زائر امام حسین زائر خداست. علامه امینی رحمت الله علیه یه تعبیر خیلی عجیبی تو بحث زیارت داره. ایشون میگه شما یه مکه میرید، معلوم نیست حجت قبول باشه یا نباشه، به خاطر این حجی که میخوای به جا بیاری باید لباست با همه لباسها فرق کنه، لباس احرام بپوشی، رفتارت با همیشه یه سالت باید متفاوت بشه، انگشتر اگه واسه خوشگلیش دست میکنی تو مکه میگن باید از دستت در بیاری، اگه برای ساعت برای خوشگلیش دست میکنی باید در بیاری، لباست نباید دوخته شده باشه، تو آینه نمیتونی نگاه کنی، حرف زشت نمیتونی بزنی، قسم نمیتونی بخوری، برگ درخت رو نمیتونی، همه این شرایط رو تو احرام باید داشته باشه. بعد ایشون میگه آیا حجت قبول بشه یا نشه، اصلا یه دور از اون توافتو بپذیرن یا نپذیرن. بعد ایشون میفرماید اما زائر امام حسین علیه السلام یه کربلا میره یه زیارت فقط انجام میده، برمیگرده 70,000 حج مقبوله. بعد ایشون میگه به نظر من علامه امینی باید لباس احرام ویژه کربلا هم درست کرد، طرف وقتی میره کربلا محرم بشه، یه سری چیزها رو بر خودش حرام کنه. لذا تو روایات تو آداب زیارت هم اومده میگن شما وقتی کربلا میری خوشگذرونی نکن، بریز و به پاش نکن. یه وقتی به امام صادق علیه السلام خبر دادن گفتن یا ابن رسول الله، یه عده از شیعیان رفتن اونجا خیلی خوشگذرونی کردن، شیرینیجات خوردن، به قول امروزی آجیل خوردن، حضرت ناراحت شد، فرمود رفتن کنار قبر جد قریبم حسین این کارا رو کردن؟ گفتن بله. فرمود آیا اگر سر قبر اجداد خودشون میرفتن این کارها رو میکردن؟ فرمود تو کربلا سرزمین غم و غصه آدم دنبال خوشگذرونی های ظاهری اصلا و ابدا نباید این کارها رو بکنه. زائر امام حسینه. گفتن آقا کربلا که میری چون سرزمین غم و غصه است، چون 4,000 ملک هر روز تو کامل و زیارات داریم، شعصن غبرا گرد و غبارالود کنار قبر سید الشهدا خاک تو سر خودشون میریزن و برای زائرای سید الشهدا استغفار میکنن، لذا به ما گفتن شما هم که زائر امام حسینی میتونی بدون غسل بری زیارت سید الشهدا، غسل زیارت نکنی و بری، با همون گرد و خاکت بری. اما باز آدابشو فراموش نکردن. مثلا چی گفتن؟ گفتن زائر امام حسین وقتی میرسه نزدیک قبر سید الشهدا این کفشاشو از پاش در بیاره، دستش بگیره، مثل آدمهای ذلیل، تعبیر روایت اینه، مثل آدمهای ذلیل بره کنار قبر سید الشهدا. چرا؟ چون اونجا همه گردن کشی کردن برای امام حسین علیه السلام، یه نفر اونجا جلو آقا سرشو خم نکرد، همه سراشونو بالا آوردن. لذا دستور داد گفت خیمه مخدرات وسط باشه، دور تا دورش خیمه بنی هاشم، بعد خیمه اصحاب، اینا باید محفوظ باشن، اینا باید پوشیده باشن، چون میدونست اینا آدم های عجیب و غریبی هن، اینا خیلی بی صفتن، اینا خیلی چشم ناپاکن. اهل بیتو محصور کرد توی محدوده حفاظت شده ای. زائر امام حسین باید اینجوری باشه. بعد حالا همه این شرایطی که رعایت کردی، رفتی دم حرم اذن دخول خوندی، گفتی افضل ما اذنت لاحد من اولیائک، دلت شکست میری زیر گنبد دعا میکنی، اون وقت ببین چی میشه. دعا زیر قبه تضمین داده شده مستجابه. چرا؟ چون تو هر قدمت که محافظت کردی، چشمتو که کنترل کردی، زبانتو که کنترل کردی، دلتو کنترل کردی، خیرت هم به همه مردم که رسید، گفتی یه قدم واسه اون مریضی که تو خونمون بود، یه قدم برای پدرم که زیر خاک بود، یه قدم برای مادرم که نتونست بیاد، یه قدم برای برادرم. خب همه این خیرات بهت میرسه، وقتی میری میبینی امام حسین آغوششو باز کرده تو رو در آغوش میگیره. واقعا همینجوره. مگه نبود اون جوان یه عالم میگه من خوابشه اینو بگم روزه بخونیم، اون عالم میگه من خواب دیدم که میرم تو حرم سید الشهدا نزدیک قبر حبیب ایستادم، یه وقت دیدم یه جوانی وارد شد، سلام داد، وقتی سلام داد دیدم یه خنده زیبایی کرد و بعد دوباره دستش رو سینه گذاشت برگشت. میگه فردا رفتم حرم، اتفاقا جا کنار قبر حبیب گیرم اومد. یه وقت دیدم همون جوونی که تو خواب دیدم، همون جوون اومد سلام داد، دیدم یه لبخندی رو لبهاش نشست، برگشت اومد بره مچشو گرفتن. گفتم کجا؟ گفت چرا؟ گفتم من با تو حکایت دارم. گفت چیه؟ گفتم دیشب خوابتو دیدم همین اتفاق، چرا خندیدی؟ همه میان اینجا سلام میدن گریه میکنن، تو چرا خندیدی؟ گفت حقیقتش اینه که من هر هفته شب جمعه پدر و مادرم میوردم، این هفته نوبت پدرم بود، هفته بعد نوبت مادرم بود، یه الاغ داشتیم، این هفته پدرم رو سوار میکردم میوردم کربلا، هفته بعد مادرم بود. یه هفته مادرم گیر داد، گفت جوون شاید من هفته بعد زنده نباشم، اگه میشه منم ببر کربلا. گفتم مادر جان ما یه الاغ بیشتر نداریم، اونم باید پدرم سوار شه. گفت یه جوری منو ببر. گفتم یا ابا عبدالله تو خوشحال میشی، مادرمو کول کردم آوردمش به سمت کربلا. تمام این مسیر چند کیلومتری رو از روستامون تا کربلا مادرم رو دوشم بود، هی میگفت جوون انشالله لبخند امام حسین رو ببینی، انشالله آقا رو ببینی. چند نفرتون موقع خداحافظی به مادرتون گفتید برام دعا کن آقام بپذیره مادم؟ الان اینجا براش وقتشه، یادش کن. میگه وقتی اومدم تو حرم سلام دادم، دیدم آقا از ذریح خارج شد، منو بغل کرد. چی بگیم با آقا؟ بگیم آقا ما نتونستیم کسی رو کول کنیم، اما تو بزرگتر از این حرفایی، بیا یه بارم ما لبخندتو ببینیم. تو این کربلا که همه گریتو دیدن، کسی لبخندت هم ندید آخه. یا ابا عبدالله، برای من و شما کربلا سرزمین خاطره های خوشه. میگی کربلا چقدر جات خالی، چقدر خوش گذشت، چقدر خوب بود، ای کاش بودیم با هم میرفتیم. اما یه خانومی من میشناسم تو این کربلا، روز 11 محرم رفت تو گودی قتلگاه، چند تا جمله با برادرش صحبت کرد. جمله اولش این بود، گفت حسین ای کاش بودی میدیدی کمرم از شدت تازیانه سیاه شده. جمله دومش هم این بود، گفت لیتنی لم تلتنی امی، ای کاش مادرم زینب رو به دنیا نیاورده بود، پای من به این سرزمین نمیرسید. یه جمله دیگه هم گفت، گفت حسین ای کاش خواهرت الان زیر صدها متر خاک بود و این صحنه رو نمیدید.